بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عن الثاني فنقول الفرق بين الواجب والممكن أن الواجب لا تركب فيه من جهتين متغايرتين بحث در توحید واجب بود. توحید واجب را صدر المتعلهین رضوان الله علیه بر مبنای خاص خود حل کرد، ولی علامه دوانی بر مبنای وحدت وجود و کثرت موجود خواست حل کند، موفق نشد. سید صدرالدین شیرازی با تمهید مقدمی این مطلب را حل کرد، با یک کمبودی روبرو شد. کمبود بیانات صدرالدین شیرازی را صدر المتعلهین حل کرد، ولی معاصر سید صدر علامه دوانی چند اشکال بر مقاله سید صدر وارد کرد. بحث در دو مقام خلاصه شد. مقام اول نقد و اعتراضات علامه دوانی نسبت به مقاله سید صدر، مقام ثانی دفاع صدر المتعلهین از مقاله سید صدر و رد اعتراضات علامه دوانی. اعتراض دوم علامه دوانی این بود که اگر واجب مصداق این مفهوم باشد، مفهوم موجود بر واجب صدق کند و واجب فرد این مفهوم باشد، لازمش آن است که معروض مفهوم مشترک باشد و این مفهوم هم بر واجب صدق کند هم بر موجودات امکانی. قهرن فرقی بین واجب و ممکن از این حیث نخواهد بود، زیرا موجودات امکانی هم مصداق موجودند، واجب هم مصداق موجود. اینها تحلیل می شوند به یک مابه الاشتراک و یک مابه الامتیاز. پس نمی شود گفت که در واجب تحلیل راه ندارد و منحل به وجود و ماهیت نمی شود، بلکه لازمه صدق مفهوم مشترک آن است که واجب هم منحل بشود الى ذات به وجود، که این که ممکنات هم منحل میشوند الى ذوات به وجود. از این اعتراض که دومین اعتراض علامه دوانی است، صدر المتعلهین جواب میدهد که تحلیل معنایش آن است یک شی در ظرف انحلال به دو امر متغایر منحل بشود که حیثیت هر یک غیر از حیثیت دیگری باشد. این معنای تحلیل است، مثل اینکه ماهیت ممکن منحل میشود الى ماهیت و وجود، که حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت و حیث ماهویش غیر از حیثیت وجود اوست. ولی اگر یک وجود خاص مصداق این مفهوم بود و مفهوم موجود بر وجود خاص حمل شد، این تحلیل نمی شود به دو امر مغایر. این مفهوم ذاتاً از اون مصداق خاص حکایت می کند ولا غیر، اون مصداق خاص ذاتاً تحت این مفهوم مندرج است ولا غیر. این مفهوم در عرض اون مصداق نیست که این شی منحل بشود به دو امر متغایر و دو حیثیت هم عرض، بلکه یک مفهوم است در ذهن و یک مصداق است در خارج. نه این مفهوم به خارج می آید نه اون وجود خارج به ذهن می آید، زیرا وجود خارج خارجیت عین ذات اوست. انسان باید خارج برود و شهودن او را ببیند، نه اینکه او به ذهن بیاید ذهنی بشود و انسان او را بفهمد با علم حصولی. چون تحلیل عبارت از آن است که یک امر به دو حیثیت متغایر منحل بشود و ممکنات موجوده بعد از تحلیل به حیثیت وجود و حیثیت ماهیت منحل میشوند که هر یک غیر از دیگری است، و واجب به دو حیثیت متغایر منحل میشود، به ماهیت به وجود منحل میشود، بلکه یک وجود خاص است که مفهوم آن بر او منطبق است، بنابراین نه واجب قابل تحلیل الی امرین است که بشود مرکب، و نه واجب همانند ممکنات خواهد بود دارای ماهیت. و اما عن الثانی فنقولو الفرق بین الواجب والممکن این است که ان الواجب لا ترکب فیه من جهتین متغایرتین تغایرن که یوجب تکسرن فی الموضوع، چون اگر دو حیثیت متغایر بود در یک موضوع جا نمی گیرن، زیرا موضوع واحد من حیثیت واحده این حیثیتین متغایرتین نخواهد بود، و لا یلزم ان یکون الواحد این الکثیر. متغایرتین تغایرن یوجب تکسرن فی الموضوع، اما فی الخارج اگر این حیثیت ها حیثیت های خارجی و جدای از هم باشند، او فی الذهن اگر حیثیت ها ذهنی باشند و در خارج متحد باشند، بخلاف الممکن زیرا ممکن دارای دو جهت متغایر هست. اگر در خارج عین هم باشند در ظرف ذهن غیر همه. و لیس معنا قولنا لا ترکب فیه انه لیس یستو علیه مفهومات و معان کثیره. این که میگوییم واجب بسیط محض است و ترکب در او راه ندارد، این نیست که مفهومات فراوان بر واجب حمل نمی شود. صدق مفهومات کثیر بر واجب موجب ترکب واجب نیست، بلکه چون بسیط است فی غایت البساطه، مفهومات فراوانی که اسمای حسنای اویند و معانی کمالیند از او انتظار می شوند و بر او حمل می شوند. صدق چند مفهوم بر یک مصداق باعث ترکب مصداق نیست، و صدق چند معنا بر یک مصداق باعث ترکیب و تحلیل پذیری مصداق نخواهد بود. و لیس معنا قولنا لا ترکب در واجب اینکه انه لیس یصدق علی الواجب مفهومات و معان کثیره. کیفه به و من به او جمیع صفات الکمالیته به نفس ذاته، چون ذاتش هستی نامحدود است همه کمالات را داراست، و یک مفهوم توان اون را ندارد که همه اون حقیقت را نشون بدهد. مفهوم روزنه است که به مقدار خود نمود اون حقیقت است. همه این مفاهیم هر یک به نوبه خود مقداری از اون کمالات را نشون میدن، نه اینکه اون مرکب باشد. مفهوم اون قدرت را ندارد که به تنهایی اون حقیقت نامحدود را نشون بدهد. حتی مفهوم نامحدود هم متناهی است. مفهوم نامحدود به حمل اولی نامحدود است و به حمل شایع محدود، زیرا مفهوم نامحدود غیر از مفهوم علم است، غیر از مفهوم قدرت است، غیر از مفهوم حیات است و غیر از مفاهیم دیگر است. کیفه و هو من با او جمیع صفات الکمالیته به نفس ذاته. پس فقولنا الواجب تعالی غیر قابل للتحلیل الى امرین و الممکن قابل له. این که ما میگوییم واجب یکی از صفات سلبیه او این است که تحلیل ناپذیر است، و ممکن یکی از صفات ثبوتیه او تحلیل پذیری اوست، معناش این است که ان ذات او تعالی لا توجد له حیثیت که لا تکون تلک الحیثیت به عینها حیثیت واجب الوجود. معنای تحلیل این شد که یک شی به دو حیثیت متغایر منحل بشود که هر کدام غیر از دیگری هستند. واجب تعالی حیثیتی ندارد که از اون حیثیت وجود نباشد، یا واجب الوجود نباشد، یا موجود نباشد. لا حیثیت للواجب الا الوجود البحت، که اون حیثیت اطلاقی است. معناش اینه که ان ذاته تعالی لا توجد له حیثیتون که لا تکون تلک الحیثیتو به اینها حیثیت واجب الوجود به خلاف الممکن. مثلا فإن الانسان مثلا دو حیثیت دارد، حیثیتو کونه انسانن که حیثیت ماهوی اوست، غیر حیثیت کونه واجبن و موجودن که حیثیت حل هوه اوست. یه حیثیت ماهوی دارد که در جواب ماهو گفته می شود، یه حیثیت وجودی دارد که در جواب حل هو گفته می شود، و اینها غیر همه. لأن الانسان من حیث هوه انسانون که ماهیت است، لیس شیئن آخر غیر از ماهیت نیست، چیز دیگری به نام وجود نخواهد بود. چرا؟ زیرا ما میبینیم ماهیت را تصور میکنیم بدون وجود، یا وجود را ادراک میکنیم بدون ماهیت. این نشون میدهد که حیثیت ماهوی انسان جدای از حیثیت وجودی خواهد بود. از قد یتصور انسان که غیر موجود است، و یتصور موجود که غیر انسان است، پس انسانیت غیر از حیثیت وجود است. فهما یعنی انسانیت که حیثیت ماهوی اوست، وجود که حیثیت حل هوه اوست، اعتباران مختلفانه. و چون ماهیت موجود به دو اعتبار مختلف منحل می شود، می گویند این شی مرکب است و قابل تحلیل. اما بخلاف کون الواجب هذا الواجب و کونه واجبا علی الاطلاق، واجب تعالی دو معنا بر او صادق است، اما این دو معنا عین همان غیر هم نیستند. واجب تعالی هم یصدق علیه انه هذا الواجب، هم یصدق علیه انه واجبون، هم خاص است و هم عام بر او صادق است. بخلاف کون الواجب، بخلاف کون الواجب این دو امر را داشته باشد، یک هذا الواجب باشد، دو بکونه واجبا علی الاطلاق باشد. چرا؟ چون اینها تغایرشون در لفظ است. دو حیثیت جدای از هم نیستن که احدهما منهای دیگری یافت بشود. هذا الواجب منهای مفهوم کلی الواجب یافت بشود، یا مفهوم کلی الواجب باشد و هذا الواجب نباشد. به خلاف کون الواجب دارای این دو صفت، یک هذا الواجب باشد، دو و کونه واجبا علی الاطلاق باشد. چرا؟ لأن مرجعهما إلى واحد حقیقی. فتحصل که در واجب دو حیثیت متغایر نیست و در تحلیل دو حیثیت متغایر لازم است، پس واجب قابل تحلیل نیست. این یک. ممکن قابل انحلال به دو حیثیت متغایر است، هرچی که قابل انحلال به دو حیثیت متغایر باشد او قابل تحلیل است و مرکب، پس ممکن قابل تحلیل است و مرکب، نتیجه واجب با ممکن یکسان نخواهند بود، فرق دارند. اعتراض سوم علامه دوانی این بود که بنابر گفته سید صدر واجب ماهیت خواهد داشت، زیرا اگر منظورتون از این ماهیت این است که ذات دارد منتها این ذات را ماهیت نمی نامیم، این بحث بحث لفظی است. و اگر منظور این است که اصلا ذات ندارد، این ظاهر البطلان است. آیا واجب دارای ذات هست یا نه؟ اگر بگویید ماهیت ندارد یعنی ذات ندارد، این بیان الغی است. و اگر ماهیت ندارد یعنی ذات دارد منتها ذاتش را ماهیت نمی نامیم، این بحثش لفظی است. در پاسخ این اعتراض می فرمایند ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو برای واجب نیست، اما ماهیت به معنای ما به شیء هو و هوه این برای واجب هست و در واجب ماهیتش عین این نیت اوست، یعنی هستی او، و ممکنات گذشته از هستی دارای ماهیتن، یعنی ما یقال فی جواب ماهوین. اون ماهیتی که برای ممکن است برای واجب نیست، و اون ماهیتی که برای واجب هست عین هستی اوست، یعنی ما به شیء و هوه اوست. و عن الثالث ان المراد كما حققناه ان الواجب تعالى ليس له غير الهويه الشخصيه که عبر عنها تارتن بالوجود صرف، از این هویت شخصی گاهی به وجود محض نام میبرن، و تارتن بالموجود البحت یا وجود یا تشخص یا واجب بحت نام میبرن به تعبیر میشود، برای واجب غیر از هویت شخصیه و وجود محض که تعبیرات گوناگون دارد لیس له ماهیت کلیه، چون ماهیت ما یقال فی جواب ما، چون یقال و یهمل پس در ذهن است و در نتیجه کلی خواهد بود. ماهیت که ذهن او را تصور می کند و کلیت در ظرف ذهن عارضش می شود مخصوص ممکنات است، به این معنا برای واجب نیست. فإن الماهیت لشیء هی التي يتصورها الذهن، چون الماهیت ما یقال فی جواب ماهو، یقال یعنی یهمل، یهمل یعنی در ذهن است، چون حمل در ذهن است، تعمل تصدیق است و قضیه است و علم حصولی است و در ذهن است. فإن الماهية لشيء هي التي يتصورها الذهن بعد تجريدها عن الوجود والتشخص، بعد از اینکه او را لا به شرط دید ماهیت خواهد بود. این موجود خارج که تلفیقی از ماهیت وجود است و در ظرف خارج اتحاد است نه وحدت، در ظرف ذهن ترکیب و تکثیر است، ماهیت در یک سمت وجود در سمت دیگر قرار می‌گیرد. بعد تجرید الماهیه عن الوجود و تشخص، این ماهیت که نفس طبیعت است در ظرف ذهن و یعرض لها الکلیت و الاشتراک، پس هم در ذهن حاصل می شود، هم منهای وجود خواهد بود، هم معروض کلیت و اشتراک. و حقیقت وجود هیچ یکی از این سه امر را ندارد، نه در ذهن می آید، نه منهای وجود خواهد بود، نه معروض کلیت به اشتراک مفهومی. فإن الماهية لشيء هي التي يتصورها الذهن، یک قید، بعد تجریدها عن الوجود و تشخص دو قید و یعرض لها الکلیت و الاشتراک سه قید. ولی و حقیقت الوجود هی عین الهویت شخصی است، پس تجریدش از وجود و تشخص ممکن نیست. یک، لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. این هم دو، چون عین خارج است هرگز به ذهن نمی آید و الا انقلب الخارجو ذهنن، انقلب موجود مؤثر به موجود بی اثر، که اینکه کلیات ذهنیه و عقلیه هرگز به خارج نمی آن و الا انقلب از ذهنو یعنی وجود غیر مؤثر خارجن یعنی وجود مؤثر بشود. این دو، و چون واجب عین هویت است پس عین تشخص است، لا یعرض لها الکلیت و الاشتراک. این سه، منتها اون دو مطلب را با یک جمله ذکر کردن و بودن به حقیقت الوجود هی عین الهویت شخصیه، یعنی تجریدش از وجود ممکن نیست و عروض کلیت و اشتراک میسر نیست، چون حقیقت وجود عین شخصیت است. چیزی که عین شخصیت است معروض کلیت و شرکت نخواهد بود، که این که چیزی که عین خارجیت است جز با علم حضوری و شهودی معلوم نخواهد شد، به علم حصولی معلوم نمی شود. لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. پس بین ماهیت که در ممکنات است با هویت واجب سه نکته اصیل فرق هست. فهذا معنا قول الحکما که میگوین ماهی واجب لا ماهیت له، یعنی اونی که یقال فی جواب ماهو و این سه نکته را دارد برای واجب نیست. و لیس هذا مجرد اصطلاح لفظی که علامه دوانی گفت این میشود بحث لفظی، فلا یبغى المباحثة الا فی اللفظ، بل تحقیق حکمی و بحث معنوی. این حکمت است، تحقیق است حکمی، این معناست نه لفظ، پس بحث معنوی. چون علامه دوانی اعتراضات خود را وارد می دانست، در پایان اعتراضات این چنین گفت، فرمود و انت اذا تأملت ادنا تأملین علمت ان ما ذکره من ان ذاته موجود خاص، این کلام خال عن التحصیل. ولی صدر المتعلهین که بر مبنای خود اعتراضات علامه دوانی را رد کرده است، فرمود و ظهر من ما ذکرنا ان الغول و ان ذات البارئ تعالی موجود خاص، این کلام محصل لا غبار علی، گرد اعتراض بر روی این کلام تحقیقی نمی نشیند، لا غبار علی. منتها باید مبنا را رسیدگی کرد، چون اعتراضات دوانی را صدر المتعلهین بر مبنای خود حل کرد، چون در صفحه 83 فرمودن اقولو یمکنو دفع و هذه الایرادات علی اسلوبنا، که قائلیم به اصالت وجود و تشکیک وجود. و اما بر اسلوب صدر الدین شیرازی باید تجدید نظر بشود، لذا فرمودن این بیانی که صدر الدین شیرازی گفت حق است، به شرط ان یتفتن قائله به ان المراد منه لیس ان ذاته تعالی این هذا المفهوم الکلی او این فرد من افراد ذاتیه، نه قائل به اصالت ماهیت باشیم که برای وجود فردی قائل نباشیم، نه معنای ذهنی وجود را به منزله ماهیت کلیه بدانیم و وجودات را افراد این ماهیت بپنداریم. اگر این دو زعم باطل را کنار گذاشتیم و گفتیم وجود مفهوم است نه ماهیت و اصالت دارد نه امر اعتباری باشد، اونگاه اون که در خارج موجود است حقیقت وجود است و اون که در ذهن است مفهومی است حاکی این حقیقت نه ماهیتی منطبق بر این حقیقت. به شرط ان یتفتن قائله، به این که منظور هیچ یک از این دو امر نیست، و ان المراد از این که واجب عین موجود خاص است، لیس ان ذاته تعالی عین هذا المفهوم الکلی، چون واجب حقیقت خارجی است این مفهوم کلی امر ذهنی و اعتباری. اگر قائل شدیم به اصالت ماهیت برای وجود فرد قائل نبودیم، فقط مفهومی در ذهن خواهد داشت. این یک، لیس ان ذاته عین هذا المفهوم الکلی او عین فرد من افراد ذاتیه، که این مفهوم را به منزله ماهیت کلی بپنداریم و برای او افراد ذاتی فرض کنیم، همونطور که انسان دارای افراد ذاتی است، ماهیت دارای مصادیق ذاتی است، این مفهوم ذهنی هم به منزله ماهیت باشد و دارای افراد ذهنی. این دو، این هم نباید باشد. او اینو فرد من افراد ذاتیه حتی تکون نسبته الى ذلک الفرد، که نسبت ذاتی الى ذات باشد، نسبت این معنای جامع به فرد خارجی وجود نظیر نسبت ماهیت باشد به افراد ذاتی. ذاتی که جنس و فصل و نوعند، به ذات که فرد خارجی است و مرکب از هویت و ماهیت است نسبت دارد. انسان ذاتی است نسبت به زید. چرا هیچ یکی از این دو نیست؟ لأنک قد علمت ان مفهوم الوجود والموجود و کذا مفهوم التشخص والمتشخص والجزئی الحقیقی والهویه و امثالها، این گونه از مفهومات مصداق دارند اما نه اون طوری که ماهیت فرد دارد. لیست لها افراد ذاتیتون کمال الاجناس والانواع، اون طوری که جنس فرد دارد یا اون طوری که نوع مصداق دارد که ماهیتی دارای مصادیق، اون چنان وجود فرد داشته باشد که وجود ماهیت باشد. این نیست. و این نماهیه، این مفهوم وجود یا موجود، مفهوم تشخص یا متشخص، مفهوم جزئی حقیقی و هویت و امثال ذلك، عنواناتون ذهنیتون و حکایاتون لآحاد و افراد، اینها نمونه و نمود اون بودهایند، حاکی اون حقایقند، نه ذاتی اون حقایق. ماهیت اونها نیستن، ذاتی اونها نیستن، مرآتی هند که حاکی اونهای هند. و این ماهیه این مفاهیم عنواناتون ذهنیتون و حکایاتون لآحاد و افراد، که لا وجود لها فی الذهن، هرگز اون آحاد و افراد به ذهن نمی آین، زیرا خارجیت یعنی منشأ اثر بودن این ذات اونهاست. اگر به ذهن بیاین میشوند ذهنی و موجود بی اثر. و انقلاب خارج به ذهن، چه اینکه انقلاب ذهن به خارج محال است، زیرا ذهن یعنی موجود بی اثر، خارج یعنی موجود بیان حتی یعرض العموم و الاشتراک، تا عموم و اشتراک عارضش می‌شود. در پاسخ اعتراض دوم فرق ماهیت و هویت بیان شد که ماهیت در ذهن می‌آید و هویت در ذهن نمی‌آید. ماهیت معروض کلیت به اشتراک هست، هویت متشخص به ذات است. حتی یعرض العموم و الاشتراک. البته این مفهوم کلی که حاکی وجودات خارجی است، چون نحوه حکایتش به نحوه صدقش فرق میکند، مسئله به ذات و بالعرض یا به ذات و به طبع اینجا مطرح میشود. این مفهوم الموجود بر ماهیت موجود یک نواخت صادق است، بر وجودشون یک طور صادق است، بر وجود واجب طور دیگر صادق است. اگر شجر موجود است، انسان موجود است، بر انسان موجود یا شجر موجود مفهوم الموجود صادق است با رعایت حیثه تقییدیه، یعنی ماهیت انسان به قید وجود موجود است. بر وجود انسان موجود صادق است به حیثیت تعلیلیه، یعنی وجود انسان از اون حیث که به علتش که واجب است مرتبط است موجود است، و اگر این حیثیت تعلیلیه را نداشته باشد، ارتباطش از علت قطع بشود، موجود بر او صادق نیست. این دو، بر واجب تعالی رو حیثیت اطلاقی صادق است، نه حیثیت تقییدیه دارد نه حیثیت تعلیلیه. لکن لما کان مفهوم الوجود و الموجود قد یستق علی امور خارجیه به ذات بالاعتبار قید آخر، نیسه تعلیلی نیسه تقییدی، و قد یستق علی امور اخرى لا به ذات بل به واسطه قید آخر یا تعلیلی یا تقییدی، یقال للقسم الاول که به ذات است انه وجود و موجود به ذاته، و یقال للقسم الثانی انه موجود لا به ذاته بل بالعرض. و لما کانت الوجودات الخاصه مشترکه فی هذا المفهوم الانتزاعی العقلی الذی یکون حکایتا عنها، چون وجودات خاصه در این مفهوم ذهنی مشترکن که این مفهوم از هر یکی اینها حکایت می کند، ولما کانت الوجودات الخاصه مشترکتن فی هذا المفهوم الانتزاعی العقلی الذی یکون حکایتا عنها، این کلمه حکایت به معنای نقل با ان صله خواهد گرفت، میگوین حکا انهو، یعنی از اون نقل کرد. اما حکایت در این گونه از بحث ها به معنای ارائه و نشون دادن است، این با ان ذکر نمیشود، نمیشود گفت که حکا انهو، باید گفت حکاهو، یحکیه حکایتون ایاها و امثال ذلک. یکون حکایتن انها فلا بد ان یکون للجمیع اتفاق فی سنخ الوجود الحقیقی، چون همه این وجودات مصداق یک مفهومن و یک مفهوم از همه حکایت می کند، و چون لان معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم یقع، یک امر از امور متباین به ماهی متباین نه انتزاع می شود و نه حکایت می کند، و الا لزم ان یکون الواحد عین الکثیر، نه ان یکون الواحد تحت الکثیر، که یکی جایز است به دیگری محال کما فی محله. بنابراین چون ما یک معنا را از وجودات خاصه می فهمیم و یک معنا از وجودات خاصه حکایت می کند و وجودات خاصه تحت یک معنا مندرجن، یک اصل، و انتزاعی یک مفهوم از امور متباین میسور نیست. این دو اصل پس وجودات خارجیه حقیقت تشکیکی هن، یعنی یک جهت خارجی مشترک دارن، متباین با هم نیستن. فلا بد ان یکون للجمیع اتفاق فی سنخ الوجود الحقیقی. و اگر در حقیقت با هم شریکن و کثرت دارن، این کثرت عامل می خواهد، این کثرت یا به وحدت برمی گردد که کثرت وجودی است، یا به وحدت بر نمی گردد که کثرت ماهوی است، یا کثرتی است حقیقی و واقعی که به وحدت برمی گردد، این همون کثرت تشکیکی است، یا کثرتی است که به وحدت بر نمی گردد، این از ناحیه ماهیت می آید. البته از اون حیث که دارای کثرت های بلعرزن و کثرت ماهیت وجود را متکثر کرده است، از اون بود ما یک مفهوم انتزاع نخواهیم کند. البته ولا بد ما ازالک من امتیاز بین وجودات خاصه، حالا اما بالکمال و نقص و الغنا و الفقر، که یکی کامل است دیگری ناقص، یکی غنی است دیگری فقیر، او به تقدم و تأخر، یکی علت است دیگری معلول و ماننده، او به اوصاف زائده بر وجود که به کثرت الموضوع قد تکثرا، این کثرت تشکیکی و شدت و ضعف نیست، کثرت هایی که از ناحیه ماهیت آمده، و این کثرت هایی که از ناحیه ماهیت بیاید البته به وحدت بر نمی گرده. و چون وجود حقیقت خارجی است و تشکیکی، دو واجب نخواهیم داشت، چون اگر دو واجب داشتیم دو تا اعلی المراتب که نخواهد بود، لابد یکی کمالی رو دارد که دیگری ندارد، یا امتیازشون به ماهیت است پس میشود مرکب، یا امتیازشون به تقدم و تأخر است پس مقدم واجب است نه متأخر، یا به کمال و نقص است پس کامل واجب است نه ناقص، یا به غنا و فقر است پس غنی واجب است نه فقیر. امتیاز نداشته باشن با کثرت سازگار نیست، امتیازم به یکی از این امور است که احد طرفینش واجب و دیگری غیر واجب. و به ذالک یتوسلوا الی نفی تعدد الواجب بالذات، اون واجبی که تعدد پذیر است واجب بالغیر است، واجب بالذات تعدد پذیر نیست. فبهازا یمکنو دفع الاعتراضات عن کلام هذا السید العظیم، اعتراضات علامه دوانی را نسبت به سید صدر با این مبنا میتوان حل کرد با توجه به این نکته. لذا هم در پایان جواب ها فرمودن به شرط ان یتفتن قائله، هم در ختام بحث میفرمایند میتوان اعتراضات دوانی را از سخنان سید صدر دفع کرد، لو ساعدنا فی ان معنا کونه تعالی موجودن بهتن و به ما قررناه، اگر با ما مساعدت کند بر اصالت وجود و اینکه واجب وجود بهت است، یعنی حقیقت خارجی است، حقیقت وجود خارج است، لو ساعدنا فی ان معنا کونی تعالی موجودن بهدن و ما قررناه، لکن بعض کلماتی و آثارهی ینافی این مبنا را، چون منافی با این مبناست، و لهذا قد تصدا ولده الذی هو سر ابیه المقدس و هو قیاس و اعاظم السادات و العلماء المنصور المؤید من عالم الملکوت لدفع هذه الاعتراضات به نحو آخر، چون تفاوت مبنایی با ما دارد، فرزند بزرگوارش که سر پدر ارجمند است از راه دیگری اعتراضات دوانی را از سخنان پدرش برطرف کرد. تا اینجا پایان مقام دوم بود. مقام اول بیان اعتراضات به نقدهای علامه دوانی، مقام دوم پاسخهای صدر المتعلهین و حمایت صدر المتعلهین از مقاله سید صدر و دفع اعتراضات سخنان علامه دوانی. والحمد لله رب العالمين.